با برنامه بعدی رادیو ایران همراه باشید.
رخاوت به نام خدا. سلام به شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد. امروز شنبه دوم شهریور ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 22 ذیحجه 1440 هجری قمری و برابر است با 24 آگوست 2019 میلادی. امروز اولین روز از هفته دولته. این هفته رو به همه مردم و مسئولین زحمتکش و دلسوز تبریک می‌گیم. و ما با اولین شماره مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته که شامل بخش‌های متنوعی است همراه شما. صفحه اول این مجله رو تقدیمتون می‌کنیم. وضعیت موجود هر جامعه ای نتیجه یادگیری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه، مدرسه و جامعه انجام می‌گیرد. از این رو ارتباط اولیا با مدارس و نظارت اونها بر نحوه عملکرد فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس نقش مهمی در روند رشد و تعلیم و تربیت دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه داره که این امر از طریق انجمن اولیا و مربیان صورت می‌گیره. انجمن اولیا و مربیان فرصتی است تا خانواده‌ها با متولیان امر آموزش تعاملی سازنده در جهت رشد و تعالی دانش آموزان داشته باشند تا با پرورش نسلی موفق کشور رو در مسیر توسعه و پیشرفت یاری کنند. خانواده‌ها از طریق انجمن اولیا و مربیان این فرصت رو به دست میارن تا با کمک‌های مادی، پژوهشی و مطرح کردن عقاید و نظریات آموزشی و پرورشی در روند رشد دانش آموزان نقش مؤثری داشته باشند و حق نظارت حقی که در سند تحول بنیادین به اون توجه شده، چرا که بدون همکاری خانواده‌ها اداره مدرسه امکان پذیر نیست. از این رو لازم مدارس بستر این نظارت رو فراهم کنند تا حقوق خانواده در فرایند تعلیم و تربیت محقق بشه. برای تحقق حقوق خانواده در فرایند تعلیم و تربیت نیاز به تدوین منشور حقوق والدین هست که خوشبختانه در سال گذشته این منشور تدوین شده و این حق رو به خانواده ها داده که بر نحوه فعالیت مدارس و روند آموزش اونها نظارت داشته باشه و درباره فرایند تعلیم و تربیت اظهار نظر بکنن و عملکرد مراکز آموزشی رو رصد کنن. مجله علمی پزشکی رهاورد رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران بشنوید. شما میتونید این مجله شنیداری رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 دقیقه بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
روز بخیر. در اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد درباره اهمیت نظارت خانواده‌ها بر نحوه عملکرد مدارس در جهت رشد و تعالی دانش آموزان صحبت کردیم و همینک هم همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی رو در همین زمینه برای ما ارسال کردن که به اتفاق میشنویم.
اطلاع رسانی خوبی نیست که حساب مدارس خوب بتونن خانواده پیدا کنن.
دختران خود بره کلاس هفتم. از این مرحله جدید رفتن خودش یه پروسه شده الان.
انتخاب یک مدرسه مناسب برای خانواده ها اهمیت زیادی داره. به همین دلیل قبل از ثبت نام پرسجو می کنند و سعی می کنند که دانش آموزشون رو در یک مدرسه خوشنام ثبت نام کنند و این میشه نوعی نظارت بر مدرسه قبل از ثبت نام. فرزندی یا برادری دارین که مشغول به تحصیل باشن؟
فرزند دارم.
آها، این کلاس چندمه؟
کلاس سوم، چهارم دبستان.
رفتین ثبت نام برای سال تحصیلی جدیدشون؟
بله رفتیم.
تو همون مدرسه‌ای که هست الان می‌خواین ثبت نام؟
بله تو همون مدرسه، ولی با زهره از ما یه سری برگه‌ها خواستن، فتوکپی‌های شناسنامه‌ام رو خواستن کارت.
مدارک میتونه شامل سند خونه، اجاره نامه خونه، قبض برق و آب و تلفن به نام مالک.
بعد محل سکونت حتما باید به مدرسه نزدیک باشه، یعنی اگر شما اون ور خیابون باشی نمیتونی تو اون مدرسه بچه تو ثبت نام وارد کنی، باید حتما سمت مدرسه باشی.
ما این طرف خیابون بودیم، مدرسه میگفت نه ما از اون طرف خیابون میگیریم.
درست هم کوچه هستیم،
میگن آدرستون نمیخوره دیگه.
این یه ذره شرایط مشکل میکنه و سخته که حتما خانواده ها یا حالا من یا کسی دیگه که میخوان بچهشون رو ثبت نام کنن باید منطقهشون نزدیک به مدرسه باشه. برای خود من اتفاق افتاده این مسئله که مثلا عوامل مدرسه یا خود مربی که داره درس میده، آدم احساس میکنه یه مدرسه دیگه بهتره، طبعا دوست داره بچهشو بره اون مدرسه و جای بچه رو عوض کنه. اینا همه مشکلاتیه که پیش.
برای ثبت نام سال جدید که میرین چی؟ هزینه ای ازتون میخواد؟
اگه دولتی باشه که نمیخواد اصلا، ولی اگه
غیر هیچ پولی
هیچ نمیگیره. علی اگه غیر انتفاعی باشه مثل این مدرسه که من میرم.
الان شما مثلا غیر انتفاعی میرین؟
الان غیر انتفاعی.
از 10 میلیون تا 14 میلیون به ما قیمت دادن.
پارسال 8 میلیون بود، امسال شده 10 میلیون.
از 12 تا 13 میلیون بگی شما تا برو تا 20 میلیون.
یک مدرسه خوب یعنی چه مدرسه‌ای؟
اولا که مدرسه‌ای که بچه من میره مدرسه دولتیه، واقعا مدرسه خوبیه، هم مدیرش هم ناظمش، معلمی که درس بهشون میده. الان مثلا تا این 4 سال معلمای خوبی داشتن، کادر مجرب و خوبی داشتن، همینا واسه من بهترین شرایطیه که میگه مدرسه بتونه فراهم.
مدرسه خوب، همه چیش به موقع باشه دیگه. از نظر معلماش منظورم.
در بعضی از خانواده ها نظارت بر مدرسه از اهمیت بالایی برخورداره. به همین دلیل در مرداد ماه امسال یک منشوری به عنوان حقوق والدین تدوین شده و این منشور بر نظارت خانواده ها بر عملکرد مدارس تاکید بیشتری میکنه.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگو.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
به نام خدا، حمیدرضا قلخانی هستم، مسئول روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی. آموزش و پرورش در همه جای دنیا دارای یک مثلثی است که در سرعس این مثلث خانواده، مدرسه و دانش آموزان قرار دارند. همگرایی این سه عنصر باعث کارآمدی و آموزش دقیق و مناسب خواهد شد. قطع ارتباط هر یک از این عناصر با عنصر دیگر مسلماً دچار گسست این مثلث و از همپاشیدگی اون خواهد شد. پس اگر ما به عنوان صاحبان در واقع فرهنگ و صاحبان آموزش بخواهیم یک آموزش خوب و دقیق داشته باشیم، باید این سه عنصر رو در کنار همدیگه ببینیم. عدم وجود خانواده در کنار دو عنصر دیگر قطع به یقین آموزش رو دچار اختلال خواهد کرد. دانش آموزان در نظام آموزشی ما تنها 6 و یا نهایتاً 8 ساعت رو در طول 24 ساعت شبانه روز در اختیار مدرسه و آموزش رسمی هستند. مابقی اون در اختیار خانواده و آموزش‌های غیر رسمی، آموزش‌های اجتماعی و سایر آموزش‌های غیر رسمی است. پس برای تکمیل و کامل شدن آموزش‌های رسمی و آموزش‌های غیر رسمی، وجود خانواده، بهره‌مندی از منشور حضور خانواده در کنار مدرسه و دانش آموزان، ما باید بهره ببریم. باز تأکید می‌کنم، اگر خانواده‌ها انتظار این رو دارن که آموزش رسمی به صورت کامل اجرا بشه، حتماً باید در کنار اولیاء مدرسه و در کنار دانش آموزانشون حضور داشته باشن و این قطع ارتباط باعث از بین رفتن آموزش به صورت کامل خواهد شد و آموزش رو دچار اختلال خواهد کرد. به عنوان کلام آخر عرض میکنم، منشور خانه و خانواده این رو به ما میگه و به ما این رو یاد میده که ما برای این که آموزش خوب و آموزش دقیقی داشته باشیم و آموزش کارآمدی داشته باشیم، دانش آموزان خوبی رو تربیت بکنیم، حتما باید در کنار اولیاء مدرسه حضور داشته باشیم و کار اونها رو تکمیل بکنیم و کار اونها رو کامل بکنیم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
شما می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره بخش‌های مختلف مجله علمی پزشکی رهاورد از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید. همچنین 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست تا چنانچه پیشنهاد یا نظری دارید از این طریق با ما در ارتباط باشید. ساعت و لحظات خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. همچنان شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید. صفحه تازه های علمی رو تقدیمتون میکنیم و از علاقمندان به خبرها و رویدادهای علمی دعوت میکنیم تا با همکارم آقای رزاق مهر همراه باشن.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان دیگه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای بخش کارفرمایان کشور نامزد گرفته. خود در واقع معاونت
فناوری هست که عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز در دومین روز از شهریور سال 98 با هم جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی رو مرور خواهیم کرد. ربات انسان نمای ناسا به فضا می رود. قراره ناسا برای راه اندازی یک پایگاه در مریخ از ربات انسان نمای خودش موسوم به والکایر استفاده بکنه. ربات های قبلی ناسا برای حرکت خودشون متکی به چرخ بودن، اما والکایر نیازی به چرخ نداره و قادر مانند انسان با استفاده از دو پا در سطوح ناهموار حرکت کنه. این ربات نیمه خودکار 136 کیلو وزن داره و ارتفاع اون به 188 سانتی متر میرسه. توان مورد نیاز این ربات با استفاده از باتری تامین میشه. سر اون پر از حسگرهایی که امکان تعامل با محیط رو فراهم میکنن و همینطور دوربین هایی برای نظارت بر وضعیت محیط در تنه این ربات نصب شدن. برای نمونه حسگری که درون سر ربات نصب شده قادر محیط اطراف رو برای شناسایی موانع و اشکای مختلف به طور مستمر اسکن کنه. مغز والکایر متشکل از دو پردازنده است که اطلاعات حسگرها رو دریافت و پردازش میکنه. هر یک از بازوهای این ربات متشکل از 4 مجموعه موتور گردشی در قسمت بالا و 3 مجموعه در قسمت پایینه. دستهای این ربات ساده تر از دستهای انسانه و هر یک دارای 4 انگشته. محققان ناسا با بروزرسانی نرم افزارهای والکایر تونستن اون رو برای حرکت خودکار برنامه ریزی کنن. این ویژگی امکان سازگاری سریع ربات با تغییرات محیط رو فراهم میکنه. نابودی تومورهای مغزی با داروی ترکیبی جدید. محققان موفق به ساخت یک داروی ترکیبی شدند که با حداقل عوارض جانبی و همراه با روش‌های کنونی قادر به درمان تومور مغزیه. پایگاه خبری مدیکال ساینس اعلام کرده این داروی جدید B1867IP نام داره و ترکیبی از 3 داروی آسپرین، تریاستین و ساخارینه. این دارو در ترکیب با روش‌های کنونی درمان سرطان کارایی و اثربخشی قابل ملاحظه‌ای داره و قادر به کاهش اندازه تومورهای بدخیم مغزه. داروهای رایج عوارض زیادی دارند و معمولاً به دلیل مقاومت دارویی اثربخشی لازم رو ندارن. از طرفی برخی از این داروها قادر به عبور از سد خونی مغز نیستند، ولی داروی جدید مشکلات و عوارض رایج رو نداره. این دارو آزمایش‌های حیوانی رو با موفقیت پشت سر گذاشته و آماده ی آزمایش‌های بالینی انسانیه. پنجمین مزه موجود در دنیا. طعم‌ها و مزه‌های گوناگونی در دنیای رنگارنگ مزه‌ها وجود دارن، اما در دنیای مزه‌های زندگی ما مزه‌ای هم به نام اومامی وجود داره که امروز قصد داریم به معرفی اون بپردازیم. ما همیشه مزه‌های کلی غذاها رو با کلماتی مثل شیرینی، تلخی، ترشی و یا شوری توصیف می‌کنیم. اما تو بعضی از دسته‌بندی‌ها مزه اومامی رو به عنوان مزه پنجم ذکر می‌کنن. اومامی کلمه ژاپنی به معنای لذیذه که برای توصیف یک مزه مطلوب که با 4 مزه دیگه تفاوت داره به کار میره. اومامی مزه غالب غذاهاییه که آمینو اسید گلوتامات دارن، مانند عصاره گوشت و گوجه فرنگی. اومامی در سال 1908 توسط یک شیمیدان ژاپنی به نام کیکو نائه آکدا کشف شد. تعریف مزه اومامی دشواره، ولی میتونیم بگیم چیزی شبیه به مزه گوشته. این طعم همیشه بوده و همیشه ما اون رو چشیدیم بدون اینکه اون رو بشناسیم. اواخر قرن 19 این شیمیدان ژاپنی سعی کرد اومامی رو توصیف کنه. وقتی که غذا کهنه میشه مثل پنیر یا وقتی گوشت رو روی شعله دوباره میپزن، پروتئین های داخل اون دچار تغییر مولکولی میشن و در این فرایند پروتئین ها به طور کامل به واحد های متعدد تجزیه میشن. یکی از این مولکول ها مولکولی به نام آل گلوتاماته، تک مولکول مسئول طعم اومامی. همونطور که گفتیم ترجمه تحت لفظی واژه ژاپنی اومامی به معنای طعم لذیذ و خوشمزه است، اما ممکنه از این واژه خیلی چیز دستگیرتون نشه. برای درک بهتر غذاهای چربی مثل استیک، غذاهای دریایی یا پنیر کهنه رو تصور کنید. همه این مواد حاوی طعم اومامی هستند. از سایر غذاهایی که حاوی طعم اومامی هستند و کمتر شناخته شدن میتونیم از گوجه فرنگی، چغندر، ذرت و دانه سویا نام ببریم. امیدوارم خبرهای امروز صفحه تازه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
شما شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید از رادیو ایران، مجله‌ای که شما رو با تازه‌های علم و فناوری ایران و جهان آشنا می‌کنه. رهاورد، دریچه‌ای رو به سوی دنیای علم و دانش روز. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق میزنیم و نگاهی داریم به مطالبی که در صفحه فناوری نانو اومده. فناوری که نقش مهمی در رشد و پیشرفت کشورها در تمام حوزه‌های علم و صنعت داره. با همین مطلب رو بشنویم.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
به نام خدا. درود بر شما هموطن عزیز. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. همونطور که میدونید بیماری قارچی در پوست چیزیه که برای درمان اون به پزشک متخصص پوست باید مراجعه بشه. الان یکی از داروهایی که برای این دست از بیماری‌ها استفاده میشه پمادهای نانویی ضد قارچ ساخت فناوران کشورم هست که جذب خوبی در بافت آسیب دیده دارن. بنابراین اثر بخشی این پمادها و نانوداروها خیلی بیشتر از اون داروهای غیر نانویی و از نوع معمولی هستش. معمولا نمونه‌های مشابه این داروها از نوع تزریقی هستن که خب قطعا نوع پمادی و نانویی اون دارو در عین حفظ اثرگذاری بیشتر تونسته استفاده از اون رو برای بیمار راحت‌تر و آسان‌تر کنه. الان مثلا خیلی از نمونه‌های مشابه این دارو بدون در استفاده از فناوری نانو یا تزریقی هستن و اون هم در دوزهای بالا باید استفاده بشه که ممکن عوارض جانبی حالا مثلا مثل تشنج و امثال هم رو به دنبال داشته باشه که این موزل با این نانو داروها عملا رفع شده و تونسته اثر بخشی بیشتر، اثرات جانبی کمتر و راحتی بیشتری رو برای مصرف کننده به دنبال داشته باشه. اینم بگم که قیمت این نانو داروها نسبت به نمونه خارجی کمتر هستش و میشه گفت که ضمن ارزون بودن باعث صرفه‌جویی ارزی هم در کشور شده.
و اما اون دسته از دوستانی که موفق به شنیدن برنامه رهاورد نشدن و میخوان بدونن که چگونه میتونن این قسمت ها رو بشنون، فقط کافیست وارد پایگاه اینترنتی رادیو ایران میشن و با نوشتن نام برنامه رهاورد و تاریخ روز مورد نظرشون این برنامه رو بشنون. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. به پایان فرصت مجله علمی پزشکی رهاورد امروز رسیدیم. از همراهیتون بسیار متشکریم. قبل از خداحافظی سوال رو خدمتتون مطرح میکنم تا شما هم فرصت فکر کردن بهش داشته باشید و در برنامه فردا پاسخش رو تقدیمتون میکنیم. سوال اینه، برای خیلی از ما این سوال پیش آمده که اگر دندان عقل رو باید کشید پس چرا ما دندان عقل در میاریم؟ چنانچه دوست دارید جواب این سوال رو بدونید، مجله علمی پزشکی رهاورد فردا رو دنبال کنید. ما فردا به این سوال پاسخ خواهیم داد. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
حکیمی را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد نخواندند مگر سرو را که ثمره ای ندارد، در این چه حکمت است؟ گفت: هر درختی را ثمره معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود، و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است، و این است صفت آزادگان. حکایتی که برای شما خوندم از گلستان سعدی بود، باب هشتم در آداب صحبت کردن. ممنونم که با رادیو ایران همراه هستید. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده قرار شاعرانه باشید.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب خوش همراهان عزیز، به قرار شاعرانی امشب خوش آمدید. اوقات شبانه خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندیم. در برنامه امشب اشعاری خواهید شنید که در اونها از واژه دلبر بهره گرفته شده است. در ابتدا غزلی بشنوید از شیخ اجل سعدی شیرازی که در آن شاعر باغ زنده دلان را کوی دلبر می داند. از هرچه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر، چون هست اگر چراغ نباشد منور است. ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. کاشان به خشم رفته ما آشتی کنان باز آمدی که دیده مشتاق بردر است. جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی، وین دم که می زنم ز غمت دود مجمر است. شبهای بی تو هم شب گور است در خیال، ور بی تو بامداد کنم روز محشر است. سعدی خیال بیهوده بستی امید وصل، هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است. زنهار از این امید درازت که در دل است، هیهات از این خیال محالت که در سر است.